جای مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست. کاربری با طرح این سوال که چرا نباید جای مناسبی برای سرمایه گذاری باشه، زیرکانه به برخی از سیاست‌ها در این باره اشاره کرده و گفته گاهی خودمون این شرایط رو ایجاد می‌کنیم. و کاربر دیگه‌ای هم گفته که باید سیاست‌گذار راهبردهای اقتصادی رو درست رعایت بکنه تا مردم به سمت و سوی خرید و فروش ارز نرن. دبیر ستاد فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت صنعت اسباب بازی ایرانی ظرفیت رقابت در حوزه محتوا محور و غیر محتوا محور را دارد و 70% سبد مصرف بازی کودک باید داخلی باشد. کاربری در رابطه با این خبر گفته آقا قیمت اینها باید متناسب درآمد باشه و کیفیت خوبی هم داشته باشند تا بشه برای بچه‌ها خرید کرد. در ادامه هم کاربر دیگه‌ای که خودش تولید کننده است تاکید کرده که اگه از این صنعت حمایت بشه میتونه اتفاقات خوبی برای اشتغال و حتی فرهنگسازی بچه‌ها رقم بزنه. و به عنوان آخرین خبر، نماینده منتخب مردم تهران گفت بی‌عدالتی است که نزدیک به نیمی از کشور یارانه سوخت خودرو دریافت نکنند. این رویه باید اصلاح شود و یارانه سوخت خودروها به کد ملی افراد اختصاص یابد. کاربری در واکنش به این خبر گفته اتفاقا عدالت باید در تمام بخش‌ها حتی جزئیات بازنگری بشه. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای از نماینده‌ها خواسته فکری برای گشایش در معیشت مردم و برقراری عدالت واقعی بکنند.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
هزاران نفر در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، نیوزلند و همچنین در تونس، لبنان و پاکستان علیه تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند و خواهان آتش بس شدند. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های آمریکا از این رژیم و بستن راه‌های امداد رسانی و ورود غذا و دارو به باریکه غزه موجب افزایش شمار شهدا و قحطی غذا و دارو در این منطقه شده است. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه:
افراد مسن و سالخورده در شمال غزه یکی پس از دیگری در بمباران یا به خاطر گرسنگی و نبود خدمات پزشکی کشته میشوند. آمار کشته شدگان غزه به بیش از 31,000 نفر رسیده که 92% آنها غیر نظامیان هستند. همچنین هزاران نفر بر اثر گرسنگی، سوء تغذیه و نبود خدمات پزشکی از بین می روند که نامشان در بیمارستان ها ثبت نشده است.
در چنین شرایطی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی متناقض حمله اسرائیل به رفح را خط قرمز خواند، اما در عین حال گفت که به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه می دهد و دفاع از این رژیم حیاتی است. در این قسمت از برنامه در مورد افزایش اعتراضات جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
بنده هم به شما و همچنین شنوندگان برنامه گردونه رادیو جوان عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر، مهمترین پیام افزایش اعتراضات علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه به این رژیم توسط مردم دنیا چیه؟
قطعا تأثیرات فراوانی داره. ما این جنایاتی که در این بیش از 5 ماه رژیم صهیونیستی مرتکب شده و نسل کشی در باریکه غزه رو داره صورت میده، دستاوردهای زیادی رو برای فلسطینی ها در پی داشته. یکی از مهمترین دستاوردهای فلسطینیان این بوده که چهره واقعی رژیم صهیونیستی، چهره کودک کش بودن اون، چهره این که این رژیم بر پایه خون استوار شده و داره حرکت میکنه و داره روند رو به زوالش پیش میره و این که این مقامات هیچ بویی از حقوق بشر نبردن، مقامات صهیونیست، هیچ نشانه از انسانیت در اونها نیست و حالا داره بعد از 70 و چند سال، نزدیک به 80 سال، چهره واقعی اونها برای کل جهانیان آشکار میشه. شاید تا پس قبل از شروع طوفان الاقصی برخی ها شک داشتن یا اطلاع نداشتن از اون خباثتی که این رژیم کودک کش داشت، اما الان جهانیان آگاه شدن. همینجوری که میبینیم در تمامی شهرهای کشورهای دنیا راهپیمایی های علیه رژیم صهیونیستی به راه افتاده. مردم متوجه شدن که در یک باریکه کوچک را یکی از پرتراکم ترین نقاط جهان که فقط 360 کیلومتر مربع مساحتشه 40,000 بمب شلیک شده، 32,000 زن و کودک به شهادت رسیدن، اینهایی که نظامی نبودن، اینها مردم بی‌دفاع بودن. و حالا نتیجه این اعتراضات، نتیجه این راهپیمایی ها موارد مختلفی که من برخیاشون رو عرض میکنم، یکیش اینه که حکام این کشورها وادار میشن از حمایتشون از رژیم صهیونیستی دست بردارن و حتی وادار میشن در برخی از موارد علیه رژیم صهیونیستی موضع گیری بکنن. این اعتراضات باعث میشه جامعه جهانی هم برانگیخته بشه بر علیه رژیم صهیونیستی. بله، ممکنه به خاطر حمایت هایی که شیطان بزرگ، تکرار میکنم، شیطان بزرگ از رژیم صهیونیستی میکنه، امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ترکیه از رژیم صهیونیستی دارن حمایت میکنن، بله ممکنه جنگ رو پایان نپذیره، اما دستاوردهای بسیاری داره و حتی شاید باعث بشه این حمایت ها محدودتر بشه و این تنگنا و این فشار جهانی و حتی سازمان‌های به ظاهر بین المللی و به ظاهر حقوق بشری وادار بشن که این رژیم رو وادار بکنن به قطع جنایات و کودک کشیشون در این پرتراکم ترین نقطه جهان از لحاظ جمعیتی.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
واردات ماشین‌آلات صنایع غذایی با وجود توان تولید در داخل. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری همواره استفاده از تولیدات داخلی و پرهیز از واردات کالاهایی است که مشابه داخل دارند.
ما درباره تولیدات داخلی تعصب نداریم. تعصب در خیلی جاها چیز بدی است، اما اینجا چیز خوبی است. ما باید برای تولید داخلی تعصب داشته باشیم. یه جنسی هست در داخل تولید شده، مشابه خارجیش هم هست، البته اون وارد کننده نباید وارد میکرد، حالا وارد کرده. این جنس داخلی گاهی کیفیتش از اون جنس خارجی کمتر نیست، گاهی هم بیشتره. ما میدیم سراغ جنس خارجی. چرا؟ چرا به این کارگر ایرانی کمک نمی کنید؟
رئیس جمهور هم بارها بر این نکته تاکید کردند.
مسئله تولید در کشور بسیار مهمه. محوری ترین موضوع در اقتصاد تولیده. استقلال اقتصادی در گروه تولیده. استقلال سیاسی در گروه تولیده. رفع بیکاری در گروه تولیده. رونق زندگی مردم در گروه تولیده.
اما یکی از مواردی که هر از گاهی صدای تولید کننده هایش در می آید ماشین‌آلات صنایع غذایی است. دبیر انجمن ماشین‌آلات صنایع غذایی از واردات ماشین‌آلات آردسازی با وجود توان تولید داخل خبر داده و گفته که ماشین‌آلات مورد استفاده در این صنعت از ترکیه، آلمان و چین وارد می شوند. ناصر علی خزایی:
یه صنعت آردسازی متاسفانه ماشین‌آلات زیادی وارد میشه. در تولید کننده تجاری یه دونه شرکت داریم که میتونه تولید بکنه و اونم به اتفاق با همکاری در واقع سه تا شرکت با هم مجموعه کنسرسیوم بشن میتونه به صورت کامل انجام بده.
فعالان این سند میگویند که وزارت صمت رسما ضرورت نیاز به تولید خاصی از ماشین‌آلات را پیش از واردات به انجمن تولید کنندگان اعلام میکند که به عنوان مثال اگر ماشین‌آلات تولید لبنیات و یا بسته‌بندی قرار است وارد کشور شود، آیا تولید کنندگان توان تولید داخلی آن را دارند یا خیر، که بر اساس دستورالعمل انجمن اگر کسی این ماشین را تولید کرده باشد حداقل 3 نمونه در حال کار باشد و رضایتمندی مشتری را کسب کرده باشد مجوز ورود داده نمی شود، ولی برخی شرکت های بزرگ اقدام به واردات ماشین‌آلات می کنند.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب.
شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز هستی و کوک کرد، به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، موافقید امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از موسیقی دوره رمانتیک و ورق بزنیم؟ همراه ما باشید. فاصله سالهای 1820 تا 1910 میلادی در تاریخ موسیقی کلاسیک به دوره رمانتیک مشهوره. کینو روسینی از آهنگسازان ایتالیایی همین دوره بود. او در 29 فوریه 1792 در پزارو به دنیا آمد و در 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. روسینی در خانواده تنگدست و فقیر اما هنرمند دیده به دنیا گشود. پدرش در خدمت ارکستر شهر پزارو بود و با درآمد کم تأمین معاش خانواده را بر عهده داشت. او به پسرش جواکینو در مسیر آموختن موسیقی کمک شایانی کرد. پسرش هم علاقه مفرطی به هنر داشت و بعد از تحصیلات کم به موسیقی روی آورد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
جواکینو روسینی. البته در کنار کارهای موسیقایی، دو سالن سیرک بزرگ هم در شهر روم مدیریت می‌کرد. دستی هم در مدیریت تئاتر و اجرای برنامه‌های نمایشی داشت. اما با این کارها وضع مالیش خوب نشد. چیزی که وضع مالی او رو کاملاً عوض کرد، ساخت اپرای آرایشگر شهر سویل بود. آرایشگر شهر سویل یکی از مشهورترین اپراهای جواکینو روسینیه و به عنوان شاهکاری بزرگ در بین آثار کمدی موزیکال شناخته میشه. بعد از گذشت 200 سال از نخستین اجرا، محبوبیت و مقبولیت چشمگیر این اثر گواه محبوبیت این اثره. این اپرا در رده نهم جدول پر اجراترین اپراها در سراسر دنیا قرار داره. دلایل شهرت روسینی تعدد اپراهایی که ساخته. او به مدت 19 سال به طور میانگین سالی 2 اپرا ساخته. او اپرای آرایشگر شهر سویلو در کمتر از 3 هفته آهنگسازی کرده. این سرعت نشانگر قدرت خلاق و بداهه سرایی عجیب و بیمانند روسینی. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا کلاغ دزد، گیونتل، موسا و فرعون، سیندرلا، دختر ایتالیایی در الجزایر و مئومتوی دوم از دیگر اپراهای مشهور این آهنگساز ایتالیایی. کینو روسینی 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. دوستان عزیزم، شب خیر، خدا حافظ.
به چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسیما.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگه. این کیه خاله جون؟
این سمای دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنت.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشید.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، به ظرفت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشید.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
منم برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرندشی آبی ترین آسمون خدا میشم، اگه تو ماهی بشی منم برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرندشی آبی ترین آسمون خدا میشم، اگه بخوای از آدم و جدا بشی تاریک این دنیا بشی، به حرمت خلوت تو لبخنده ی نیلوفر رویا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم. یه روز اگه آهو بشی من به هوای آرزو، یه دشت بی پلنگ میشم، تو فنگ بی فشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. اگر تو گل بانوی کندو واسه زنبور اصلا